صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين، سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا له الفداء، واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره، ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك. خدای متعال قلوب یکایک ما رو با انوار معرفت و محبت وجود مقدس امام زمان صلوات الله و سلامه علیه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و ارواحنا له الفداء منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خب امشب شب عاشورا هست و شب گریه و بکا بر سید الشهدا علیه السلام. ملاحظه فرمودید در روایت هست امام رضا علیه السلام فرمودند که وقتی محرم می شد دیگه کسی لبخند بر لب پدر من نمی دید و روز عاشورا دیگه روز حزن و اندوه پدر بزرگوار من بود. بنابراین امشب و فردا بیشتر فضای بکا و توسل و گریه به سیدش برای سید الشهدا علیه السلام هست. من فقط مقدمتاً چند تا نکته کوتاه را عرض می‌کنم در باب خصوصیات عاشورا و بعضی از ویژگی‌هایی که در عاشورا بوده و انشالله بعد ذکر مصیبت کنیم. قبل از اینکه اون برخی از این خصوصیات رو بگم اشاره میکنم که صحبت کردن در باب امام حسین علیه السلام و عاشورای حضرت کار دشواری بلکه برای امثال بنده غیر ممکن هست و اون چه میگیم به اندازه فهم خودمون هست. فقط همینقدر اشاره کنم شخصیت بزرگواری که در روایات فراوان نه یکی و دوتا آمده که همه انبیای الهی از سما در سماوات و عوالم بالا اجازه میگیرن بیان به زیارت حضرت و در نوبتن تا مأذون به زیارت بشن. همچنین باز از امام صادق علیه السلام در باب ملائکه هم همین نقل شده که ملائکه عوالم بالا و سماوات همه اجازه میگیرن بیان به زیارت این شخصیت بزرگوار. در یک روایتی به ویژه صفان جمال نقل میکنه، میگه امام صادق علیه السلام وقتی هیره تشریف آورده بودن نزدیکی نجف هست دیگه، پشت کوفه است، فرمودن صفوان تمایل داری بریم کربلا زیارت امام حسین؟ عرض کردم آقا مگر شما هم زیارت سید الشهدا میرید؟ خب خود شما امام هستید دیگه، مگر شما هم به زیارت سید الشهدا میرید؟ حضرت یه تعبیر عجیبی دارن. طبق نقل صفوان امام صادق علیه السلام فرمودن که خدای متعال هر شب جمعه برای زیارت خدای سید الشهدا هبوط می کند. حالا این باید معنا بشه هبوط الهی یعنی چی؟ اختصاص به اینجا هم نداره، این تعابیر در معارف ما هست و کاملا هم واضحه که اینا نباید یه جوری معنا بشه که خدای متعال تشبیه به مخلوقات بشه. در روایات توحیدی ما ائمه علیهم السلام خیلی تأکید کردن که خدای متعال مطلقا تشبیه به مخلوق نکنید، تنزیه کنید، مراقب باشید وقتی خدا رو توصیف میکنید یه جوری نشه که خدای متعال شبیه به مخلوقات بشه. لذا هرگاه هم ما تمثیل میزنیم باید بلافاصله خدا رو از مثالهای خودمون تشبیه تنزیه کنیم. اما در این حال این تعبیر و شبیه این تعبیر در جاهای دیگه هم آمده. در این تعبیر نورانی امام صادق علیه السلام فرمود خدای متعال برای زیارت سید الشهدا هر شب جمعه هبوط میکنه و همه 124 هزار پیغمبر و اوصیاشون به تبع برای زیارت سید الشهدا میان. حالا چه چیزی هست، چه خبره تو این زیارت که 124 هزار پیغمبر و اوصیاشون میان؟ یه جملش رو خود روایت معنا کرده، بیان کرده. صفوان متوجه شد، به حضرت عرض کرد آقا پس ما اگر بخوایم به لقاء الله برسیم خوبه هر شب جمعه بیایم زیارت سید الشهدا، چون که انه حجب برداشته میشه، انوار هدایت الهی جاری در کربلا. حضرت فرمودن همینطوره، شما به زیارت سید الشهدا بیایید، به ثواب زیارت سید الشهدا میرسید و این فضیلت هم گیر شما میاد که لقاء الله براتون حاصل میشه. به همون معنایی که برای مخلوق ممکنه، خدای متعال جسم نیست که ملاقات جسمی داشته باشه، ولی بالاخره برای مؤمنین یک معنایی از لقا، مرتبه ای از لقا برای نسبت به خدای متعال ممکنه. این در زیارت سید الشهدا در شب جمعه حاصل میشه و شاید انبیا هم که میان یک نکتهش همین هست. خب یک چنین شخصیتی که در روایات دیدید زیارت حضرت گاهی معادل هزار هزار حج برایش ثواب ذکر شده، گاهی یک حج، 20 حج، اونم حج مقبوله. حج مقبوله میدونید خیلی چیز ارزشمندی است دیگه. شنیدید اون صحابی حضرت عرض کرد یا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، من امسال موفق به حج نشدم، میتونم صدقه بدم از امکاناتی که دارم، ثروتمندم، که جای اون ثواب پر بشه. حضرت فرمود به اندازه این کوه ابی قبیس اگه طلا بدی جای حج رو نمیگیره. وقت میفهمد یک حج عمره مقبوله، گاهی 20 تا، گاهی بیشتر، تا به این که آدم چجوری این زیارت رو انجام بده. صدیر میگه امام صادق به من فرمودن که هر روز سید الشهدا رو زیارت میکنی؟ جمعه ها 5 بار. گفتم آقا من خیلی فاصله دارم با کربلا. حضرت فرمودن برو بالای بلندی نگاه به سوی قبر حضرت بکن، در بعضی روایات داره نگاه به سمت راست و چپ بکن، سمت راست و چپ آسمان. بعضی از بزرگان من دیدم این تعبیر رو اینجوری معنا کردن، یعنی یه نگاهی بکن ببین کسی غیر امام حسین نیست، فقط اوست که به فکر شفاعت شماست. حالا جورای دیگه هم اینو معنا کردن، یه نگاه به سمت راست، یه نگاه به سمت چپ آسمان بکن، رو به قبر سید الشهدا کن، همین یه جمله رو بگو: السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک و رحمت الله و برکاته، و برای تو ثواب یک حج عمره نوشته میشه. بعد صدیر میگه گای بعد از این من روزی 20 بار امام حسین رو اینجوری زیارت میکنم، ثواب یک حج عمره داره، اونم حج عمره مقبوله. چجوریه؟ چه خبره؟ از کردم فوق فهم ماست دیگه. من حالا به همین تناسب برای اینکه امشب شب عاشوراست، فقط یک روایت از کامل الزیارات در باب زیارت عاشورای سید الشهدا میخونم که انشالله این تأکیدی بشه که ما فردا انشالله یادمون نره این زیارت رو به جا بیاریم. از امام باقر علیه السلام نقل کرده در کامل الزیارات که حضرت فرمودن منظار الحسین علیه السلام یوم عاشورا حتی یذل اندهو باکیان لقل الله عز و جل یوم القیامه به ثواب الفی الف حجه و الفی الف عمره و الفی الف قزوه. آدم اصلا میترسه این روایت رو معنا کنه، چون خدای نکرده موقع تردید در این ثواب ها میشه خوب نیست. حضرت فرمود اگر کسی روز عاشورا سید الشهدا رو زیارت کنه و تا ظهر بمونه و مشغول عزاداری باشه، خدای متعال ملاقات میکند در روز قیامت، در حالی که ثواب الفی الف، 2000 هزار حج 2000 عمره و 2000 جنگ در راه خدا رو داره. این یعنی چی؟ اصلا عرض کردم آدم نمیفهمه. جز با عظمت سید الشهدا این روایات معنا کردنی نیست. علامت عظمت این وجود مقدسه. حالا دیگه دنباله ثوابش هم هست که من تردید میکنم این روایات بالای منبر بخونم که خدای نکرده وسوسه‌ای پیدا بشه. و ثواب کل حجتن و عمرتن و غزبتن که ثواب من حج و تمر و غزا مع رسول الله و مل ائمه الراشدین علیهم السلام. ثواب حج و عمره و غزوهش هم ثواب حج و عمره و غزوه است که همراه معصوم باشه. بعد میگه به حضرت عرض کردم جوئل تو فداک. فمال من کان فی بعد البلاد و اقاصیها ولم یمکنه المسیر الیه فی ذلک الیوم. اگر کسی در راههای دور بود، مسافتهای دور، براش فراهم نشد خودشو در عاشورا به کربلا برسونه، او چه بکنه؟ ثواب او چیه؟ حضرت فرمودن اذا آن ذلک الیوم برز الی الصحرا. وقتی اون روز میاد بره تو صحرا و بیابان. حالا شاید من نسبت نمیدم حضور در همین مراسم عزاداری ها و محافل و دسته ها و اینها هم همین جوری باشه. او سعد از سطحن مرتفعن فیداره، بالای یه بام بلندی بره در منزل خودش. و او مع علیه به سلام به حضرت اشاره کنه، سلام به حضرت کنه. و اجتهد علی قاتلهی به دعا و تلاش کنه در لعن قاتلین حضرت. و صلا بعده رکعتین یفعل ذلک فی صدر النهار قبل از زوال. پیش از ظهر این کار رو انجام بده، بره بالای بلندی به حضرت سلام کنه، تلاش و کوشش فراوان کنه در لعن قاتلین، وجودش وجودی بشه که به براءت برسه. بعدم دو رکعت نماز بخونه قبل از ظهر. ثم لیندب الحسین و یبکیه و یأمر من فی داره بالبکاء علیه، ندبه بر امام حسین کنه و گریه بر امام حسین کنه در روز عاشورا و به همه اهل خانه هدایت کنه، ارشاد کنه، اونا هم گریه بر امام حسین بکنن. و یقیم و فی دارهی مصیبته به اظهار الجزع علیه، در خونه خودشون اقامه عزاداری بکنن. و یتلاقون بالبکاء بعضهم بعضا. البته میگم اون موقع ها شاید نکته این بوده که دایره عزاداری محدود بوده، امکان اون تجمعات کنونی نبوده که میفرماید تو خونه، چون در خود خونه اقامه عزا موضوعیت داره، ولی شاید نکته تأکید برش اینه که اون موقع این تجمعات در برای شیعه متصور نبوده. فرمود در خونه خودشون اقامه عزا بکنن و همدیگر که با هم که برخورد میکنن گریه بکنن بر سید الشهدا. یتلاقون بالبکا بعضهم بعضن. دیدید مصیبت زده ها چجوری وقتی با هم برخورد میکنن حالشون متحول میشه به مصاب الحسین علیه السلام. اگه این کار رو بکنن فامن انا ضامن لهم اذا فعلوا ذلك علی الله جمیع هذا الثواب، جمیع اون ثوابایی که برای زائر سید الشهدا در روز عاشورا حضرت فرمودن، فرمودن اگه شما هم دستتون نرسید از دور این کار رو بکنید به همین ثواب میرسید. بعد دستور زیارت خواست، حضرت بهش دستور زیارت معروفه عاشورا رو دادن. بعدم بعد از این زیارت، بعد از این تعبیر اینه، قال القمه قال ابو جعفر الباقر علیه السلام، القمه نقل میکند که امام باقر فرمودن ان استطعت ان تزوره فی کل یوم به هذه الزیاره من دهرک ففعل، اگر هر روز عمرتم میتونی این زیارت عاشورا رو اینجوری انجام بدی انجام بده. فلک ثواب و جمیع ذلک ان شاء الله، همه اون ثواب هایی که گفته شد اگر هر روزم انجام بدی خدای متعال اون ثواب ها رو به تو عنایت میکنه. این فضل بی منتهای الهی است دیگه، همه سرمایه ما امید به فضل خداست. اگر امیدوار باشیم این ثواب ها به ما میرسه. حتی عنایت کنید بعضی روایات داریم که بزرگان فقها به این روایات اعتماد کردن که اگر برای شما ثوابی از معصوم نقل شد که فلان عمل اینقدر ثواب داره، خلافش اثبات نشد، ثواب نقل شد و شما هم به امید این که این ثواب درست باشه و از معصوم نقل شده باشه عمل کردید، خدای متعال همه اون ثواب ها رو بهتون میده ولو از معصوم هم نقل نشده باشه. و بعضی از بزرگان در بیان این روایت من بلغ فرمودن اصلا این ارشاد به حکم عقله، اقتضای فضل بی منتهای الهی همینه دیگه، که اگر خدای متعال وعده ثواب به کسی داد یا از ناحیه او وعده داده شد و بندم به امید این که این ثواب از طرف خدا باشه انجام داد، فضل بی منتهای الهی اقتضام میکنه که اون ثواب ها رو به انسان بده. این روایات که فراوانه و بسیاریش هم سندهای خوبی داره، بر فرض اگر ضعیف هم بود جای این داشت که انسان به امید این ثواب ها عمل رو انجام بده و از فضل خدای متعال امیدوار به این ثواب ها باشه. این ثواب زیارت حضرته، ثواب گریه بر حضرت هم باز همین جوره. ملاحظه فرمودید، فرمود اگر کسی گریه بر سید الشهدا بکنه، باز یه روایت حیف هم میاد در ثواب زیارت حضرت نخونم. حضرت بهش فرمودن ولو اوضاع سخت بود، خطر بود، شما زیارت سید الشهدا رو رها نکنید. نمیخواد جزو کسانی باشید که رسول گرامی اسلام و امیر المؤمنین و فاطمه زهرا و ائمه معصومین براتون دعا میکنن. اگر میخواد جزو اونها باشید زیارت امام حسین علیه السلام رو رها نکنید، حتی در حال خوف. البته اون دیگه تابع بحثای فقهیست، من نمیخوام وارد بحث فقهیش بشم. و اما بکای بر حضرت، کسی که گریه کردن بر مصیبتش انقدر ثواب داره. فرمود اگر کسی چشمش از گریه بر سید الشهدا تر بشه، اشکش جاری بشه، همه گناهانش آمرزیده میشه، بهش رو خدا برای او تضمین میکنه. البته روشن ممکنه اینا شرایطی هم داشته باشه دیگه، ولی خیلی این روایات فراوانه و مطلق هم هست، به راحتی هم نمیشه به این روایات قید زد. البته پیداست کسیست که شیعه باشه، محب باشه، دوست داشته باشه ائمه علیهم السلام و جزو شیعیانشون باشه، گریه بر مصیبت حضرت اینجوریست: محضر حضرت شعر خوند، حضرت گریه کردن، بعد حضرت بهش فرمود اگر کسی 10 نفر رو به گریون اهل بهشته، 9 نفر، 8 نفر، 1 نفر رو به گریانت اهل بهشته، خودش بر سید الشهدا بگرید اهل بهشت. در بعضی روایات اضافه هم داره اگر گریش هم نمیاد، حال حزن نداره، تباکی کنه، به زور از خودش اشک بگیره، این اهل بهشت. این وعده امام معصومه. در همین زیارتی که ثواب زیارت عاشورا رو نقل کرده، از امام صادق، امام باقر علیه السلام سوال کرد شما ضامنید؟ حضرت فرمود من ضامنم دیگه. کسی که همه خزانه های بی منتهای الهی به اذن الله در اختیار او، ضمانت کرده دیگه، نمیشه بگید میشود یا نمیشود. اگر پشت یه چکی رو مبلغش بالا باشه، یه کسی که تواناست امضا بکنه، شما قبول نمیکنید این چکو. حضرت میگه من امضا میکنم دیگه. حضرت فرمود من ضامنم، همه این ثوابا رو میدیم. یعنی دیگه ولی الله دیگه، همه امور به اذن الله در دست اوست، وعده این ثواب رو داده. کسی که ثواب لعن قاتلش این است که انسان در غرفات بهشتی در کنار نبی اکرم قرار میگیره، طبق روایت ریان ابن شبیب و سایر روایاتی که تو این زمینه نقل شده. من یه روایت باز بخونم، داوود رقین رو نقل میکنه، در کامل الزیارات است. میگه محضر امام صادق علیه السلام بودم، حضرت آب طلب کردن، وقتی حضرت آب رو خوردن دیدم حضرت حالت اندوه پیدا کردن و اشک در چشمای حضرت حلقه زد و چشم حضرت غرق در اشک شد. بعد حضرت فرمود یا داوود لعن الله قاتل الحسین علیه السلام، خدا قتله امام حسین رو لعن بکنه. بعد فرمود فما من عبد شرب الماء فذکر الحسین، هیچ بنده ای نیست که آب بیاشامه و یاد امام حسین علیه السلام رو در این شرب الماء بکنه. آب بخوره، آب خوردن مؤمن اینجوریه دیگه، این که مؤمن همه چیزش نور رشد براش میاره، یعنی این آبم که میخوره با یاد خداست، با یاد اولیاء خداست. فذکر الحسین علیه السلام و لعن قاتله، و قاتل حضرت لعن بکنه، الا کتب الله له 100,000 حسنه، 100,000 حسنه بر او مینویسه. میگم گاهی اوقات من میترسم این روایت بخونم، امشب دیگه شبشه میخونم. و حتن 100,000 سیئه، 100,000 سیئه از او محو میشه. و رفع له 100,000 درجه، 100,000 درجه بر درجات او اضافه میشه. و کأنما اعتق 100,000 نسمه، گویا 100,000 بنده آزاد کرده فی سبیل الله و حشره الله تعالی یوم القیامه سل جلفات. محشور که میشه خوشحاله، دلش خنکه، چشمش روشنه، این ثواب لعن بر قاتلین حضرته دیگه، از کرم بباش هم زیاده. از این بالاتر، این دوتر روایت من حیفم میاد نخونم، در وسائل و شیعه در باب ما یسجد و علی ابواب مقدمات صلاته، این دوتر روایت رو اونجا نقل کرده در باب تربت امام حسین علیه السلام، یکی از مرحوم صدوق، یکی از مرحوم شیخ طوسی، در باب تربته. ظاهرا معاویه ابن عمار به نظرم میاد اینجوری آدمه، نقل میکنه از که میگه امام صادق علیه السلام یه کیسه‌ای داشتن درش تربت امام حسین علیه السلام بود، بخچه‌ای بود مثل سجاده، و وقتی میخواستن نماز بخونن اینو باز میکردن رو این تربت سجده میکردن. بعد امام صادق علیه السلام اینجوری فرمودن: ان السجود علی تربت ابی عبدالله علیه السلام یخرق الحجب السبع. سجده بر تربت امام حسین علیه السلام حجاب‌های هفتگانه رو خرق میکنه، که حالا این حجاب رو باید صحبت کرد چیه، در کتاب السماء و العالم بحث حجاب اونجا فراوانه، با توجه به اونا باید معنا کرد که این حجاب‌های هفتگانه آدم چیه. این هفتا حجاب رو حضرت فرمود سجده بر تربت امام حسین خرق میکنه. باز روایت دیگری است، حضرت فرمودن: از سجود علی تین قبل الحسین علیه السلام، این روایت مرحوم صدوق نقل کردن، از سجود علی تین قبل الحسین علیه السلام یونور الی الارضین سبعه، تا هفت طبقه زمین رو روشن میکنه. حالا این ارضین سبعه مراتب وجودی آدمه که نورانی میشه. بعضی ها دیدید بزرگان این جمله زیارت جامعه را اینجوری معنا کردن: و اشرقت الارض به نور کم، زمین با نور شما نورانی شده. یه معناش همینه واقعا، امام نور الارض دیگه، السلام علیک یا نور الله فی ظلمات الارض، امام نور دیگه، در همه نور عالم دنیا از امامه. بعضی اینجوری معنا کردن، مقصود از اشرقت الارض عرض وجود انسانه، این سرزمین وجود انسان با نور امام نورانی میشه. اگر برای وجود انسان باطن هفتگانه قائل باشید، همه این بباطن وجود انسان با سجده بر تربت نورانی میشه، یعنی نور سید الشهدا از طریق این تربت میاد هفت حجاب وجود انسان رو خرق میکنه، به عرضین سبعه انسان، براتب وجودی انسان رو نورانی میکنه. چی میشه بگی راجع به این آدم؟ این تربتش، در تربت شفاست. بعضی یه تعابیری دارن راجع به این شفا، آدم میترسه بگه ذوقی باشه، مال بزرگان این تعبیرها، مال من نیست. میگن جسم ما، این جسم قابلیت خلود نداره، چطور میشه آدم معاد جسمانی پیدا میکنه؟ لذا بعضی ها ترسیدن گفتن معاد حالا نتونستن تصور کنن معاد جسمانیه که تو عالم خلود جسم بیاد، این جسم متغیره. ایشون اینجوری معنا میکنن، میگن که انه اون ترک اولای آدم، آدم با همین جسم تو بهش بود دیگه، ترک اولا کرد فرستادنش تو دار دنیا، این جسم یه عیبی پیدا کرد که دیگه نمیتونه خالد باشه. تربت امام حسین شفای اون عیبه، جنس جسم انسان با تربت امام حسین قابلیت خلود پیدا میکن. این خاصیت تربت امام حسینه. چجور میشه راجع به این شخص صحبت بکنیم؟ وقتی سر رو مهرش میذاری همه حجاب‌های افغانه خرق میشه. عرضین سب، هفت طبقه زمین، از کرم شاید مراتب وجود انسانه، با نور امام، با نور الهی نورانی میشه، روز خاکش تربت میکنه. خودش چیست؟ دست آدم به خودش برسه چه میشه؟ راجع به این وجود مقدس حرف زدن خیلی سخته. فقط من یه جمله امشب عرض میکنم. میدونید عاشورا خیلی چیزا درش ظهور پیدا کرده، مظهر همه صفات جلال و جماله، همه صفات کمال در عاشورا ظهور کرده، همینطوری که این طرف همه صفات خوبی ظهور کرده، تو لشکر دشمن هم همه صفات بدی ظهور کرده، حسد، بغض، کبر، ریا، حب الدنیا، تکبر، همه چی، همه چی اونجا، اینور هم همش صفات حمیده است. صبر در نهایت خودشه، دیگه از این بیشتر صبر ممکن نیست. لقد عجبت من صبر که ملائکت السما، در زیارت نهایه مقدس است، ملائکه آسمان ها به تعجب آمدن از صبر امام حسین که چه کار داره میکنه. توکل حضرت همینطوره، وقتی میخواد بره میدان به حضرت میگه آقا ما رو به که میسپاری؟ فرمود شما رو به خدا میسپارن. این خیلی از توکل ابراهیم خلیل بالاتر. ابراهیم خلیل سلام الله علیه همسرش و اسماعیل رو خردسال بود، شیرخوار بود، برد گذاشت تو بیابان لم یزرع کنار کعبه. وقتی همسرش گفت ما رو به کی میسپاری تو این بیابان میری؟ گفت شما رو به خدا میسپارم. بعدم دعا کرد واجعل افئدتا من الناس تهوی الیهم، قلوب یه عده رو متمایل به اینا کن، ورزقهم من الثمرات، از نان دست دیگران، نه گندم، نون دیگران رو تو سفره اینا بذار بخورن. ولی سید الشهدا این عزیزانش رو آورده تو کبیر نیست، در دل 30,000 دشمن، اونم دشمنی که به تعبیر امام سجاد علیه السلام که از حضرت نقل شده اگر جد ما سفارش میکرد ما رو اذیت کنید بیشتر از این ممکن نبود. حالا همه رفتن، خودش هم داره میره، ما رو به کی میسپارید؟ فرمود شما رو به خدا میسپارم، او حامی شماست، او ناصر شما. میخواد همه عالم رو به سمت خدا ببره، جز با توکل نمیشه. حالا این توضیح بمونه. صحنه وفاء به ولی الله، شما هیچ کجا به اندازه عاشورا ظهور وفاء رو نمیبینید. انی لا اعلم اصحابا اولا یا اوفا ولا خیرا من اصحابی. امشب حضرت به اصحابش فرمود من با وفاتر از شما سراغ ندارم. چه وفایی از این بیشتر که آدم تشنه باشه تو شریعه بره فذکر اتش الحسین ورم المعالم. چه وفایی از این بیشتر تا اصحاب زنده بودن با اینکه اهل بیت مشتاق شهادت بودن، مرگ برای اونا از عسل شیرین تر بود، نذاشتن یکیشون مجروح بشن. چه وفایی از این بالاتر؟ چه وفایی از این بالاتر که سپر امام حسین بشه حضرت نماز بخونن بعدم خود رو بدهکار بدونه بگه هل اوفیت، آیا وظیفه رو انجام دادن؟ شما از این بالاتر شما کجا پیدا می؟ ظهور تسلیم لولی الله، شما یک گله در جبهه امام حسین از سیر شهدا نمیبینید. خیلی عجیبه، این کاروان و اسرا با این همه آزار که دیگه بیش از این ممکن نبود، شما یه جا بیارید یک جای بچه ای از امام حسین گله کرده باشد که این چه کاری بود سر ما آوردی؟ تسلیم محض بودن و بلکه راضی بودن بالحسین علیه السلام، رضا بالحسین داشتن. اینا اوج صفات حمیده است که در عاشورا ظهور کرده که همش رو شما یک جا هیچ وقت نمیتونید پیدا کنید. نمیدونم در اصحاب امام زمان میشدید تو اون 313، نمیدونم در اون 313 نفر داره حضرت وقتی مأموریتشون رو باز میکنند همشون جز 12 نفر میرن، بعد میگردن میبینن خبری نیست دوباره میان. ولی شب عاشورا وقتی حضرت مأموریتش خودشو گفت، نمیدونم این مأموریت سبکتر از مأموریت امام زمانه، نمیدونم. وقتی حضرت مأموریتشو گفت اینا نه فقط نرفتن، بهشون هم گفت برید، نرفتن. خیلی مأموریت عاشورا سنگین بوده، موندن تا رجعت هم کنار امام حسینه. حضرت فرمود اینجوری فردا بمونید این خبراست دا. شنیدنش بقیه رو حیران میکنه. ملائکه در روایات داره در ملکوت عالم قلقله افتاده بود، دست و پای خودشون رو گم کرده بودن در بارگاه قدس که جای ملال نیست، سرهای قدسیان همه بر زانوی غم است. اینا تردید نکردن در امام حسین علیه السلام، خیلی فوق العاده بودن. ولی از همه بالاتر خود سید الشهدا است. عاشورا ظهور همه صفات جلال و جمال از طریق سید الشهدا علیه السلام. قهر الهی هم از عاشورا ظهور میکنه و از آستین امام زمان بیرون میاد و تو قیامت از دست امیرالمؤمنین بیرون میاد از سلام علی قاسم الجنت بنا. هر کی با امام حسین باشه بهشتی است، هر کی اون طرف باشه بی تردید جهنمی است. از عاشورا هم تقسیم میشه، شک درش نیست. هم همه رحمت به واسطه امام حسین ظهور پیدا کرده، هم با درگیری امام حسین همه قهر. هر کی تو صف اونوریا باشه جهنمیه. لذا ما از اول تا آخرشون رو لعن میکنیم. لعن الله آل زیاد، آل ابی سفیان. آل ابی سفیان جریان ادامه داره تو تاریخ دیگه. سفیانی که خروج میکنه از آل ابی سفیان دیگه، این آل هستن. الان جبهه باطل آل ابی سفیانن، آل زیادن، آل مروانن. آل یه معنایی داره دیگه، معنا شده در روایات و لغات و اینها. اینا آل زیادن، آل مروانن. امام حسین علیه السلام تو عاشورا یه کاری کرده، یه درگیری ایجاد کرده. هر کی اون طرف باشه، لعن الله من سمع واعیتک فلم یجبک ولم ینصرک. این دعوت حضرت به گوش همه جهان رسیده، هر کی بشنود، نه روز عاشورا، تا قیامت اجابت نکنه مستحق لعنه. هر کی. یک چنین صحنه عجیبی است. اینجوری رحمت و غضب خدا ظهور پیدا کرد. از یه طرف شفاعت سید الشهدا است، هر کی اجابت کنه بهشتی میشه، گریه کنه بهشتی میشه، نصرت کنه بهشتی میشه، نیت کنه بهشتی میشه، خون بده بهشتی میشه. هر کی هم اون ور باشه، خیلی هم فریب سر و صدا ها رو نخوریم. بله بله، همینا با همه تمدنشون، با همه وسعتشون، همینا جهنمیان. آدم بگه اونا اسلام اونجاست، مسلمان کدوم اسلام؟ کسایی که کمر بستن ریشه نام امام حسین رو بکنن، اینا بهشتی هن؟ اینا اسلام دارن؟ چیشون اسلامه؟ کفر محضن. همین دلبستگی ها ما رو بیچاره کرده، همین فریب خوردن ها ما رو بیچاره کرده. کجای غرب اسلامه؟ کجاش بله، برای دنیاشون رو میپرستن، نظم در دنیا پرستیشون دارن. خب بوتی دارن، بوتشون رو منظم میپرستن. این که دیگه اینقدر احترام نداره که. دنیا پرستی منظم که محترم نیست. خب دنیا پرستن، تو بوت پرستیشون مهذب شدن، منظم شدن، تقوای مادی پیدا کردن. این که اینقدر تکریم نداره که. همین اسما رو ذلیل کرده دیگه. عاشورا اونقدر عظمت داره، هم قهر خدا هم رحمت خدا. از عاشورا ظهور پیدا کرده، از آستین امام حسین بیرون آمده، بعدم از آستین امام زمان، بعدم از دست امیرالمومنین تو قیامت. قاسم الجنت و النار. همه بهشتی ها طرفدار امام حسینن، همه جهنمی ها مخالف های امام حسین. شک نکنید، یک موافق امام حسین جهنم نمیره، یک مخالف امام حسین بهشت نمیره، یک مخالف، یک موافق هم بهش نمیره. یعنی خالص کرده عالم رو حضرت. حالا ممکنه تو برزخ دوستان حضرت یه رنجهایی ببرن تا آماده بشن برای شفاعت. دشمنان هم تو دنیا یه خیراتی بهشون بدن. خب زحمت میکشن، مزدشون رو خدای متعال تو دنیا بهشون میده. فرمود دشمنان ما مزد ندارن چون برای خدا کار نمیکنن. اما در این حال خدای متعال کمشون نذاشته، تو دنیا بهشون داده دیگه، بیشتر از این بهشون بده. خدای متعال در قرآن می‌فرماید اگر نبود که همه کافر می‌شدن، لولا ان یکون الناس امتا واحده، اگه همتون یک دین پیدا نمی‌کردید یه امت نمی‌شدید. برای اینایی که منکر خدای رحمانن، رحیم اونیست که به مؤمنین میده، رحمان یعنی به همه میده، اوناست در سایه رحمت خدا هستن، اما خدا رو انکار می‌کنن. لمن یکفر بالرحمن، اینقدر بهشون می‌داریم سقف خونه‌هاشو از نقره بسازن، سقف خونه‌هاشون، سقف که جای زیور نیست می‌پوشونن روش، اینقدر بهشون می‌دادیم. حضرت فرمود لولا ان یکون الناس امتا واحده، یعنی اگه شما مؤمنین تحمل میکردید، کافر نمیشدید، خدا اینقدر به اینا میداد. چون تحمل نمیکنید کمشون گذاشت، مزدشون رو تو دنیا بهشون داده دیگه، چه توقعی از خدای متعال دارن؟ هر چی میخواستن بهشون، بیشتر از این میخواستن بهشون داده. حالا یه جمله رو من میخوام عرض بکنم. بالاترین مقامی که مخلوق میتونه بهش برسه رضوان. همه این از شعاع رضوان امام حسینه. این رضوان مال کسی است که دنبال رضای خدا باشه. اگر کسی فوق بهشت عمل کرد به رضوان میرسه. علامه بزرگوار طباطبایی ذیل همین آیه و رضوان من الله اکبر این نکته رو بیان کردن که همه درجات بهشت خوبه ولی رضوان الهی بالاتر از همه درجات بهشته، حتی از بهشت عرض کنم عدن، جنات عدن که مال شهداست، مال صدیقینه، از اونا هم بهتره. برای اون علامه فرمودن که این مال اونایی است که ان قوما عبد الله حبن، اونایی که به خاطر محبت خدا عبادت میکنن، به خاطر رضای خدا چون او دوست دارد بندگی میکنن، چون خدا رو دوست دارن بندگی میکنن، میخوان به رضای او عمل کنن، حاصلش همینه خدا از اونا راضی میشه. اونایی که حبن خدا رو عبادت میکنن، خدا محبت خودشو به اونا متوجه میکنه. اونایی که برای رضای خدا کار میکنن، خدای متعال رضوان خودشو به اونها میده. وقت عنایت بکنید این مقام رضوان که مال اهل رضاست تو عاشورا تقسیم شده. من گمان میکنم مرتبه ای از مقام رضوان مال ابراهیم خلیلم تو عاشورا تأمین میشه. اینه که ایشون گریه روزه امام حسین رو براش میخونن، باید درک بکنه بیشتر از گریه بر قربانی کردن اسماعیل بر حسید و شهدا گریه بکنه. اگر اسماعیل رو قربانی میکرد این پدر، تا آخر همه برش گریه میکردن، نه فقط خودش. باید بر امام حسین گریه کنه بیش از گریه‌ای که اگه خدا دستشو نمیگرفت خدای متعال و اسماعیل رو قربانی میکرد، اون وقت بعد راضی بشه به این بلا، بعد به مقام رضوان برسه. اینی که تو سجده زیارت عاشورا مؤمنین میگن اللهم لک الحمد حمد الشاکرین لک علی مصابهم، خیلی مقام بالایی است. کسی به مقام مصیبت امام حسین برسه، مثل زینب کبرا پیر بشه، اوناش خورد بشه، موهاش سپید بشه، نورش چشمش رو از دست بده، بعدم سر بذاره به سجده بگه اللهم لک الحمد حمد الشاکرین لک علی مصابهم، این خیلی مقام عجیبی. این رضوان، رسیدن به این مقام رو از عاشورا اولیاء خدا دارن. نکتش هم اون رضایی است که از امام حسین ظهور پیدا کرده. اون رضا باب رضوان رو برو همه گشوده. حالا من آیه و روایت رو بخونم عرضم رو جمع کنم. این آیه رو مکرر خوندیم ولی به این نکته عنایت بفرمایید. افمن تبع رضوان الله در سوره مبارکه آل عمرانه. افمن تبع رضوان الله کمن باع بسخط من الله هم درجاتون عند الله. سه تا جمله است. یک، آیا اون کسی که دنبال رضوان خداست هیچی نمیخواد، همه وجودش سایه به سایه رضوان حرکت، تابع رضوان، اتبع رضوان الله، آیا این مثل کسی است که رو به سخط و غضب آورده؟ اینا یکی نیستن. بندگی با معصیت یکی نمیشه، تا چه رسه اون کسی که رو به مقام رضوان میاره، تا اون کسی که رو به غضب الهی میاره. جمله سوم، هم درجاتون الله عند الله، ایشان درجاتی هستند در نزد خدا. یعنی چی؟ یعنی انسان ها درجات دارن. این هم پس به کی میخوره؟ روایت و امام صادق معنا کردن، عمار ساباتی میگه از حضرت سوال کردم آقا این آیه یعنی چی؟ حضرت فرمود افمن اتبع رضوان الله، یعنی ما ائمه، ما دنبال رضوان هستیم، ما هستیم که در مقامی هستیم که برای رضوان الله کار میکنیم. کسی دیگه چه میفهمه رضوان چیه؟ مگر به اندازه‌ای که بخوره از این سرچشمه. حتی سلمان رضوان الله رو امیرالمومنین میفهمه یعنی چی، سید الشهدا میفهمه یعنی چی. اوست که دنبال رضوانه، اوست که میفهمد ما عبد تو که خوفم من ناره که ولا تمن فی جنته. یه حرف هر کسی نیست، حرف امیرالمومنینه. افمن اتبع رضوان الله، فرمود ما ائمه کمن با عب سخط من الله، امام صادق فرمودن دشمنان ما هستن، ائمه جورن، اونایی که حق امیرالمومنین رو غصب کردن، اونایی که بر علیه ولایت امیرالمومنین اقدام کردن، اینا دنبال غضب الهی هن. این شاغوله ها همیشه هم همینجوری بوده. اونایی که رضای امام زمان رو رهات میکنن یه جای دیگه میرن دنبال جهنم هن. راه رضای امام زمان راه دیگه الان نیست. این شاغول هم همه میتونن بذارن دیگه، کسی نمیتونه توش اشکال کنه. مطلق این شاغول، امام زمان مطلقه. بعد جمله سوم، امام صادق فرمودن هم درجاتون عند الله، ببینید همو زدن به ائمه، فرمودن این کسایی که دنبال رضوان الله هستن یعنی ائمه، هم درجات للمؤمنین. امام دنبال رضوان الله میره تا مقام فوق رضوان، حقیقت مقام رضوان مال اوست. مؤمنین چطور؟ مؤمنین به اندازه‌ای که دنبال این موجودی که افمن تبع رضوان الله، او دنبال رضوانه، میره به رضوان میرسه. مؤمنین به اندازه‌ای که سیر در درجات محبت و ولایت اونا دارن، سیر در درجات قرب دارن. لذا درجات رضوان به روی مؤمنین با تبعیت امام باز میشه. امام دنبال رضوان الله میره تا مقام رضوان، مؤمنین راهشون باز میشه، چون امام سبیل و صراط دیگه. اگر این راه باز نباشه مؤمن نمیتونه به جایی برسه. امام پیشتر میره از همه، افمن تبع رضوان الله، میره تا مقام رضوان. بعد راه مؤمنین باز میشه. اون وقت به اندازه‌ای که در محبت و ولایت امام سیر میکنن به درجات میرسن. لذا درجات وجودی امام درجات مؤمنینه. درجه ما در بهشت درجمون در ولایته. این که گفته میشه اقرا ورقت، قرآن رو بخون برو بالا، یعنی به اندازه‌ای که به باطن قرآن میرسی به باطن بهشت میرسی. وقت امام الامام صادق علیه السلام تو این روایت خوب بازش کردن، فرمودن به ولایتهم و معرفتهم ایانا یضاعف الله لهم اعمالهم و یرفع الله لهم الدرجات الاولى، حد درجات الاولى. فرمود به اندازه معرفت و تبعیت ما به درجات میرسن. امام دنبال رضوان، راه مقام رضوان با امام باز میشه. ما به اندازه‌ای که دنبال رضای امام هستیم به رضوان الله میرسیم. حالا این آیه رو معنا کردم. ببینید خدای متعال سخت ترین امتحان رو در عاشورا از نبی اکرم گرفته، از سید الشهدا گرفته. دیگه از این امتحان سخت تر نمیشه. عرض کردم بعضی بزرگان گفتن به اندازه‌ای نبی اکرم تو عاشورا بلا دیدند که اگر این بلا رو تقسیم کنی کفاره همه گناهان دوستانشون میشه. اینقدر سختی تن همینطور هم هست واقعا. تو این صحنه اون کسی که تو متن این امتحان هست، تو گودی قتلگاه در حالی که با هر نفس خون از زرهش بیرون میزنه، در حالی که هدف تیر و نیزه و سنگ دشمنان، در حالی که تشنه است، خسته است، همه عزیزانشو داده، دامنشو تکون داده، شیرخوارش هم داده، رو دست شیرخوارشو زدن، مهمتر در حالی که تدور و ترفن خفیین الى رحلک و بیتک، با گوشه چشمش داره نگاه میکنه به خیمه هاش، میبینه صدای شیون اونا بلند، اومدن بالای بلندی موها رو پریشان کردن. من اگه شب عاشورا نبود جرئت نمی‌کردم زیارت ناحیه رو ترجمه کنم. برزن من الخدور ناشرات شعور علی الخدود، اینا نوامیس خدا هستن. موهاشون رو صورت‌ها پریشان کردن. لاتمات الوجوه سافرات به سر و صورتشون میزنن. امام حسین با گوشه چشم داره نگاه میکنه. تو این حالته که زبانش به ذکر خدا مشغول، الهی رزن به قضائک تسلیمن لامرک لا معبود سواک، یا غیاث المستغیثین. جبرئیل و میکائیل خجالت بکشن که به خدا عرضه داشتن کسی خلق میکنه که گناه بکنه. اتجعل فیها من یفسد فیها و یسف کدما، همشون خجالت کشیدن. تو گودی قتلگاه افتاده، خون از زرهش بیرون میزنه، صدای العطش بچه هاش بلند، صدای گریه بچه هاش بلنده، عرضه میدارد رزن به قضا و اکتاست. درست خدای متعال با این رضای امام حسین باب رضوان رو به روی حضرت و همه خوبان عالم باز بکنه یا نه؟ لذا ظهور این جمال الهی تو همه درجات عالم، جمال الهی ظهور داره، در درجات بهشت بیشتر و فوق همه درجات جمال الهی در مقام رضوان ظهور داره. اونجاست که زیبایی های عنایت خدا از دید اهل رضوان دیده میشه. این با عاشورا باز شده، حتی برای انبیا، حتی برای اولیا. السلام علیک یا ابا عبد. امام صادق فرمود روز تاسوعا روزی است که دشمن حلقه محاصره امام حسین رو کامل کرد. لشکر عمر سعد خوشحال بودن از اینکه خیلی جمعیتشون زیاد شده تا 120 هزار نفر نوشته و خوشحال بودن دیگه کسی برای یاری امام حسین نمیاد. حضرت بعد فرمودن به ابل مستضعف الغریب، پدرم به فدای این مستضعف تنها. لذا دشمن همین امروز وقتی احساس کرد دیگه امام حسین تنها شده، خیالش راحت شد، شمر ملعون لعنت الله علی نامه آورد که دستور داده شده همین امروز حمله کنید، کارو تمام کنید. حضرت جلوی خیمه ها سر و روزانو گذاشته بودند، شاید خواب بر چشمان حضرت چیره شده بود. صدای حرکت دشمن به سمت خیمه ها زینب کبرا رو متوجه کرد، آمد محضر برادر. برادرم، سر رو برداشت، فرمود دشمن حمله کرده. قمر بنی هاشم رو صدا زد، فرمود عزیزم برو ببین اینها چی میگن. حضرت آمدند، گفتن یا بیعت کنید یا همین الان آماده جنگ باشید. حضرت فرمود صبر کنید، من برم از برادرم اجازه بگیرم، جواب بگیرم بیام. آمد محضر امام حسین، حضرت فرمود بهشون بگید امشب رو به ما مهلت بدن، تو میدانی که من مناجات با خدا رو دوست دارم. حضرت امشب رو مهلت گرفت. خیلی شب سنگینی است، لیلت القدر عالمه. امشب حضرت عالم رو آماده کردن برای فردا، همه عالم رو، ملائکه رو، مقربین رو، اصحاب خودشون رو. شنیدید سر شب اصحاب رو در خیمه جمع کرد، فرمود من بهتر از شما سر. بعد از حمد و ثنا الهی، اون حمد عجیب، اون حمد و ثنا در متن بلا، فرمود من بهتر از شما سراغ ندارم، ارحامیم بهتر از ارحام خودم سراغ ندارم، اما در این حال بیعتم رو برداشتم. امشب شما دست مردای بنی هاشم رو بگیرید برید، دشمن با من کار داره، اگر ببینه شما میرید من رو تنها میگذارید شما رو رها میکنه، کاری با شما نداره، ولی هر کی بمونه فردا کشته میشه. شنیدید اون جملات نورانی اصحاب رو امشب با سید الشهدا، این نیتهای واسع و وافر رو که ای کاش هزار بار در پیش روی شما کشته می شدیم، هزار تا جان داشتیم. این توفیر نیت خیلی مهمه، خدای متعال ثواب هزار تا شهادت به این آدم می ده. ای کاش 70 بار پیش روی شما کشته می شدیم، قطعه قطعه می شدیم، می سوزوندنمون، خاکسترمونو به باد می دادن. این که یه جانه بگید ما یه جانو برداریم بریم کجا، شما رو رها کنیم کجا بریم. وقتی این بیعت ها رو گرفت حضرت، مقاماتشون رو بهشون نشون داد، نگاه کردن، فرمود این جای شماست، اینه که دیگه آماده شدن، آماده اون مقامات، قرب امام، پیش روی امام در بهشت. امشب تا صبح مشغول عبادت بودن. لهم دویون، تعبیر سیر ابن طاووس رضوان الله تعالی علیه است، لهم دویون کدوی نهل بین راکن و قائمن، قائمن و راکن و ساجد. یا سر پا ایستادن تلاوت قرآن میکنن، یا در حال رکوعن، یا در حال سجودن، مشغول مناجات با خدای متعال. اونورم مشغول به دنیا، مشغول به خوشگذرانی و لهو و لعب، اونا به فکر فتح و پیروزی دنیایی، و اینا هم به فکر همراهی سید الشهدا و فداکاری در راه سید الشهدا. اصحابشو آماده کرد، میدان جنگ و امشب حضرت آرایش داد، دستور داد تناب خیمه ها رو جمع کردن، کنار هم قرار دادن، تناب خیمه ها رو در هم بردن که لشکر حضرت متمرکز باشه. گفتن یه جایی هم انتخاب کردن حضرت که پشت اون خیمگاه باطلاق باشه، دشمن از اون طرف نتونه حمله بکنه، فقط یک طرف میدان دشمن باشه. در این حال دستور دادن دور خیمه ها رو خندق کندن، هیزم ریختن که فردا صبح این هیزم ها رو آتش زدن، دشمن از اطراف نتونه حمله کنه به خیمه ها. بعد از همین پیش رو هم که میدان جنگ بود، نافع ابن هلال میگه من نصف شب دیدم حضرت از خیمه بیرون آمد، به طرف لشکر دشمن داره میره. نگران شدن، دنبال حضرت رفتن و حضرت عرض کردم آقا چه میکنید؟ آمدم. حضرت فرمودن آمدم پستی و بلندی های میدان جنگ رو ببینم که مبادا کمینگاهی برای دشمن فردا در اینجا باشه و کمین کنن، به ما کمین بزنن. بعد نافع ابن هلال میگه که حضرت به من فرمودن بیا این کوها رو بگی، تو هم را تو بگی برو. من به حضرت عرض کردم آقا من کلی آرزو داشتم بیام پیش روی شما شهید بشم، به من میگید من برم. بعد حضرت برگشتن اومدن توی خیمه اهل حرم. زینب کبرا فرمود برادرم اینا رو امتحان کردی، اینایی که موندن وفادارن، نکنه اینا هم شما رو فردا تسلیم دشمن کنن. حضرت فرمود نه، اینا آزمودن، اینا شهادت در رکاب من رو و کشته شدن در رکاب من رو باهاش اونس دارن، مأنوس با این مرگن، اینا شجاعن، اینا استقامتی. حالا مقاتل اینجا فراوانه دیگه، من بگذرم از این قسمت. یه جمله هم بعضی مقاتل نقل کردن، اینم عجیبه. گریدم حضرت نشستن خارهای جلوی خیمه ها رو میکنن. عرض کردم آقا چه میکنید؟ فرمود بچه ها نمیدونم حضرت کدام لحظه رو میدید. میدونید وقتی هجوم به خیمه های امام حسین آوردن، امام سجاد گریه میکرد، میفرمود عمه های من دخترک ها دور هم به همدیگه پناه میبردن، هی میچرخیدن از این خیمه به اون خیمه، به دشمن صدا میزد خیمه هاشون رو آتش بزنید، خیمه میسوخت به خیمه دیگه. کار به جایی رسید، زینب کبرا آمد پسر برادرم چه کنیم؟ بمونیم بسوزیم؟ مأموریت اینه. فرمود علیکن بالفرار. اینجا بود که از یه طرف دشمن به خیمه حمله میکرد، از یه طرف بچه ها فرار میکردن. خدا کنه دروغ باشه، ولی اگر راست باشه اینجا بوده معجرها از سرها برده شده، اینجا بوده زیرها رو از گوش بچه ها در آوردن، اینجا بوده در طمع گوشواره گوشو پاره کرده. از آرایش صحنه جنگ که فارغ شد، امام سجاد میفرماید من تو خیمه بودم، دیدم پدر بزرگوارم رفت خیمه بغل، عمم کنار من بود، مراقب من بود، شروع کرد اون اشعار معروف رو خوندن که معناش وداع با دنیاست، یا دهر افن لک من خلیلی کم لک بالاشراق والاسیلی. من متوجه شدم پدرم داره خبر از شهادت خودش میده، خودم رو تحمل کردم. حضرت این شعر رو یه جوری خوندن که عمم متوجه شد، از خیمه بیرون دوید در حالی که چادرش رو زمین میکشید، یعنی چادر خود رو هم جمع نکرده بود، آمد محضر سید الشهدا. چی میگی برادرم؟ خبر از شهادتت میدی؟ فرمود توبری همه رفتن، شهادت تو شهادت همه است. حضرت فرمودن خواهرم صبر کن، شیطان حلم تو رو نبره. بعد فرمودن خواهرم جدم از من بهتر بود رفت، پدرم، برادرم، مادرم از من بهتر بودن رفتن، همه آسمانی ها میمیرن، زمینی ها میرن. خیلی جمله عجیبیست، خیلی بزرگانم خیلی تو معناش تلاش کردن. فرمود تو که بری گویا همه رفتن، تا تو بودی همه بودند، بودن تو بودن همه خمسه طیبه است و با رفتن تو همه رفتن. میگه حضرت باز تأکید کردن، عمم قش کرد بیهوش شد، پدرم او رو به هوش آوردن، آرامش دادن، زینب کبرا رو آماده کردن، مهیاش کردن برای شهادت. امشب گذشت، نزدیکی سحر در نقل داره حضرت خواب برای لحظه چشمشون رو گرفت. وقتی چشمشون رو باز کردن به اصحابشون فرمودن دیدم تو این بیابان سگهایی به من حمله ور شدن، که یکی از اونها سگ دورنگ هست که ظاهرا فرمود گمان میکنم او قاتل منه که شمر بوده دیگه، ابرس بود، برس داشت. صبح شد، یال من زود عبور بکنم، حضرت آرایش میدان جنگ دادن، این روزه مال فرداست دیگه، فقط یه قسمت این روزه رو من چند کلمه بخونم. خطبه ها رو خوندن، سخنرانی ها رو کردن، جنگ شروع شد، حمله دست جمعی تمام شد، بعد یک به یک جنگ تن به تن شروع شد. اصحاب رفتن، ظهر شد، حضرت نماز ظهر رو خوندن، دیگه جنگ سرعت برداشت. بلا فاصله بعد از ظهر کم کم نوبت اهل بیت رسید، همه رفتن. یه موقعی پیش آمد که دیگه حضرت دامنش رو تکون داده بود، هر چه نگاه کرد دید هیچکی نبود. اصحابش رو اول صدا زد، یا مسلم ابن عقیل، یا زهیر، یا بریر، شما چرا حسین رو جواب نمیدید، تنها گذاشتید؟ بعضی مقاتل نوشتن حضرت این بدنها به حرکت آمد، یعنی اگه اجازه میدید دوباره زنده بشیم. فرمود آرام باشید. بعد آمد تو میدان، دشمن رو نصیحت کرد، فرمود هل من ناصر ینصرنی، هل من معین یعیننی، هل من ذاب یذب عن حرم رسول الله. اینا نوامیس پیغمبرن، یه کسی پیدا نمیشه از نوامیس پیغمبر حمایت کنه. کسی جواب امام حسین رو نداد. این بود که دیگه خودش عازم میدان شد. وقتی تصمیم گرفت بیاد تو میدان جنگ، برای آخرین بار آمد بارد با اهل بیتش وداع کنه، یه جوری باشون خداحافظی کرد که متوجه بشن دیگه این دیدار آخره. نوشتن وارد خیمه نشد، از همون بیرون خیمه عزیزانش رو صدا زد، زینب، رباب، سکینه، ام کلثوم، علیکن من السلام، عزیزانم من هم رفتم، خدا حافظ. من نمیدونم این خدا حافظی با دل اهل حرم چه کرد، با دل زینب چه کرد، با دل سکینه چه کرد. سراسیم از خیمه بیرون دویدن، دور امام حسین حلقه زدن، 80 و چند نفر زن و کودکن، محارم فراوانن، میخوان با امام حسین خداحافظی آخر رو کنن. هر کسی که دست در گردن امام حسین میانداخت دیگه او را رها نمیکرد. یکی دامنش رو گرفته، بابا ما رو به کی میسپاری؟ یکی میگه بابا میخوای بری تشنه میدان، بدان دختره تشنه است، بابا من تشنه. یکی میگه با میشه ما رو به مدینه ی جدمون برگردانی؟ یکی سوال میکنه بابا واقعا آماده مرگ شدی؟ میخوای بری دیگه بر نگردی؟ حضرت یکی یکی جوابشون رو داد، بهشون فرمود عزیزانم بعد از این دیگه دشمنه، باید هم سفر دشمن و نامحرم بشید، خودتون آماده کنید برای سفر اسارت، سختی گرسنگی، مواظب باشید مبادا کاری کنید اجرتون پیش خدا ضایع بشه. خدا حافظ شماست، خدا حامی شماست، از عزتتون حمایت میکنه. راحت باشید، اسیر میشید ولی ذلیل دشمن نمیشید. همینطوری که داشت خداحافظی میکرد، عمر سعد گفت چرا بهش مهلت دادید خیمه‌اش رو تیر باران کنید؟ احساس کرد خیمه‌اش ناامن شده، دیگه نایستاد، به طرف میدان حرکت کرد. وقتی می رفتم این اجداد و چند نفر دنبال شرکت می کردن. بذار صدا زد خواهرم منو کمک کن، بچه ها رو ببر تو خیمه. زینب بغلشو باز کرد، بچه ها رو در آغوش گرفت، بزرگا رو هدایت کرد، نمیدونم تصرف الهی کرد چیکار کرد، اینا رو برد تو خیمه، آرامشون کرد، پرده خیمه رو انداخت. ولی اینجوری نقش شده، دیدن مخفیانه از پرده دیگه خیمه بیرون رفت. امام حسین کمی از خیمه فاصله گرفته، زینب میدوه، ای صدا میزنه، محلن محلا یبن الزهرا. شد آسمان تاریک از این قلب پر حدود من، نزدیک گردید غروب ای طالع مسعود من، تنها به می میدان می روی گریان و عطشان می روی. حضرت فرمود پدرم هم تشنه بود هم گرسنه بود،